قاسم، خود شم رو اینها کلغن میارن و در واقع کلغن میسابن روی عروس و داماد. خب باز این فرهنگ ایرانی، یعنی میخوام بگم فرهنگ ایرانی دقیقا خودش رو در تعزیه نشون میده و مثالهای بسیار زیادی هم هست. اینه که قرابت و نزدیکی بسیار زیادی داره و اصلا نمیشه بگیم که یک دفعه خودش خود به خود در واقع به وجود اومده. البته من اونجا راجع به شعر که صحبت کردم، خب ملت ایران از دیرباز عاشق ادبیات بود و شعر بود و کلن قصه ها و متل ها و چه در قهوه خانه ها چه در توسط مادر بزرگ ها به قول معروف شنیده می شد و علاقه مند بودن. برای همین شعر تعزیه در واقع میشه گفت تعزیه یک متن منظوم است، نه شعر به نظم در آمده است. یعنی آنچه که شما از اشعار تعزیه استفاده میکنی و برداشت میکنی همان است که گفته میشود. دیگه صور خیال در شعر که مثل مثلا شعر حافظ و شما برداشت های متفاوت میتونی بکنی، ولی در تعزیه اینطور نیست. این حرفی که ما میزنیم رو به نظم در آوردن. در واقع اینه که به قول معروف حتی لباس ها هم برگرفته از لباس های دوره صفویه است، یعنی لباسایی نیست که در اعراب واقعی وجود داشت،
دوره‌ای که تعزیه خیلی رشد چشمگیری داشت.
بله.
خب یه مقدار بپردازیم به ارزش‌های تعزیه که میتواند در عرصه جهانی برای کسانی که مال این فرهنگ نیستن قابل توجه باشه و یه مقدار این که تعزیه چه مقداری میتواند برای اونها نقل و انتقال فرهنگی ایجاد بکنه.
خب میگم تجربه‌ای که ما داشتیم و اجراهایی که در خارج از ایران داشتیم بسیار مورد استقبال واقع شده، به خاطر اینکه یک موضوع جهانی رو داره مطرح میکنه تعزیه، یعنی نبرد بین تاریکی، ظلمت و روشنایی یا خیر و شر. این یک سوژه جهانیه در واقع و نشانه هاش انقدر روشنه که هر کسی که زبان ایرانی رو هم ندونه میدونه که اونهایی که لباسای سبز دارن آدم خوبا هستن، اونهایی که لباس قرمز دارن آدم بدا هستن. و از نظر گفتاری هم چون اونها به موافقا به آوازی اجرا میکنن و اونها به حالت تهاجمی و اشتلم، در واقع این تفکیک صورت میگیره. و نشانه هایی که وجود داره مثل تشت آب، مثلا تشت آب دکورهای نمایش‌های بسیار کلاسیک، حتما باید یه رودخانه رو دکورش رو بسازید. اینجا یک تشت آب در واقع در تعزیه یعنی رود فرات، یک درخت یعنی کل نخلستان. و از این نوع در واقع اشارات بسیار داره و نشانه ها بسیار داره و تئاتر جهان هم داره به این سو میده که چگونه مخاطب از دست رفته خودش رو دوباره به دست بیاره. این بود که پژوهشگران بسیاری از چلکوفسکی گرفته تا دیگران به این هنر رو آوردن و بزرگترین کارگردانهای بزرگ جهان در واقع مثل پیتر بروک و گرتوفسکی تحت تأثیر تعزیه قرار گرفتن، تعزیه رو از نزدیک دیدن و یک از آثار شکسپیر رو پیتر بروک کار کرده به شیوه تعزیه و گروتوفسکی هم تأثیر خودش رو گرفته. و چرا؟ به خاطر این که اولا من به شما بگم تعزیه چندین نسخه بسیار محدودش هستش که در واقع به صحرای کربلا منجر میشه و مربوط میشه، بقیه سوژه های دیگریست که گاهن تخیلی است و نمایشی است. حتی ما مثلا تعزیه داریم به نام پسر فروشی زائر امام رضا، تعزیه عیسی ابن مریم، تعزیه موسی بیابانی. اینها در واقع تعزیه‌های متنوعیه که ما به عنوان تعزیه قریب در واقع نام میبریم.
در حال حاضر این چند موردی که شما فرمودین اجرا میشه.
برای همین دارم میگم ما به اینها میگیم تعزیه قریب، یعنی کم اجرا میشود. اون کمش هم ما در جشنواره های آیین سنتی که در هر یک سال در میون توسط ارشاد برگزار میشه، سعی ما بر اینه که این نوع تعزیه های قریب رو به اجرا بگذاریم. اینه که بسیار متنوع هست. حالا منهای سوژه میگم آنچه که برای جهانیان مطرح هست اون شیوه اجرایی است که شما چگونه بتوانید بدون دکور، بدون نورپردازی، در یک سکوی گرد، تماشاگر همه گرداگرد هم بشینن، هر وقت دلشون بخواد چایی بخورن، حرف بزنن، حتی مشارکت بکنن
و البته در نهایت این که تحت تأثیر قرار بگیرن.
همینطوره،
یعنی
بله.
از فضای حسی که تعزیه ایجاد میکنه خارج نشن.
بله،
بسیار عالی. در فیلمی که شما تهیه کردید و برای یونسکو ارسال کردید میپردازید در بخشای از اون به مضامین مختلف تعزیه. به اتفاق این قسمت رو خواهیم شنید و مجدد برخواهیم گشت و ادامه صحبت رو با جناب آقای عظیم موسوی خواهیم داشت.
به هر جا می رود، به هر جا می رود، با حال خسته داد و بیداد.
تعزیه را در اختیار گروه های نمایشی قرار می دهند و همینان در آموزش سینه به سینه این هنر به نسل جدید همچنان فعالانه به کار خود ادامه می دهند. اما تماشاخانه ویژه تعزیه تکیه است که دارای یک سکو در وسط به عنوان صحنه اصلی بدون دکور و نورپردازی می باشد. کارکرد نمادها، نشانه‌ها و قراردادهای نمایشی در تعزیه بسیار پرقدرت است. به طور مثال یک ظرف آب نشانه رودخانه است. مضمون همه تعزیه‌ها برخواسته از فلسفه شرق، یعنی تأکید بر جدال بین خیر و شر، اما به شیوه دراماتیک است.
خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه از هفت و رنگ با حضور جناب آقای عظیم موسوی، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان عرصه تئاتر، خواهد پرداخت به موضوع ثبت تعزیه در سازمان جهانی یونسکو. جناب موسوی، قسمتی از فیلم رو شنیدیم در مورد مضامین مختلف تعزیه بود. اگر توضیح دارید در این رابطه بفرمایید که بعد سال بعدی
توضیح خاصی ندارم، ولی من گفتم که محور قضیه چون ثبت جهانی هست، یکی از مواردی که سازمان یونسکو میخواست خیلی تأکید داشته باشه این بود که آیا این آموزش وجود دارد و به چه شیوه، که ما توضیح دادیم سینه به سینه، که گفت اون آموزش سینه به سینه رو برای ما تصویری بفرستید که ما براشون فرستادیم و میخواد ببینی که آیا همچنان این آموزش وجود دارد. دوم اینکه چه نهادهای غیر دولتی NGOها در واقع حمایت از تعزیه میکنن، این برای یونسکو خیلی مهمه که نهاد مردمی چقدر داره که ما این رو هم در واقع با بانیانی که وجود داره ثابت کردیم. اما چه بخشایی رو باید دولت انجام بده؟ یک، آموزش عالی. دو، آموزش و پرورش. سه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چهار، میراث فرهنگی.
کدومش صورت میگیره تا الان کدوم نمیگیره؟
همین رو میخوام بگم. اونها میگن این مواردی که میگید باید در آینده صورت بگیره که بعد ما هم حمایت بکنیم. به طور مثال ما پیشنهاد دادیم میراث فرهنگی یک ساختمان بنای بسیار قدیمی رو در اختیار ما بگذاره و ما به صورت هفته خانی، یعنی هر هفته یک تعزیه، در سال میشه 52 تا تعزیه، در حالی که 300 خورده تعزیه داریم، یعنی هر روزم اگر یک تعزیه خاصی بگذاریم 365 تا رو داریم. وقتی که ثبت شده، جالبه، کسایی که گردشگر بودن رو سایت ها وقتی که رفت، در چین همینطور بوده، در هند همینطور بوده، گفتن آقا نه، مثلا شما وقتی که کاتکالی رو به ثبت میرسونید با شنیدیم میخوام ببینید یک جای خاصی دارند که گردشگرها میرن اونجا اونو میبینن. الان یه گردشگری که میاد میدونه 33 پلو باید بره اصفهان ببینه، اما این نمایش که به ثبت جهانی رسیده رو هیچ مکانی وجود نداره که بیاد ببینه. خب این یونسکو میگه آقا شما یه مکانی باید اختصاص بدید به این قضیه. خب میراث میتونه یک بنای قدیمی. دو، ما پیشنهادی که در اونجا دادیم که در واقع برای گسترش این هنر چه باید بکنیم، پیشنهاد هنرستان رو داشتیم، یعنی آموزش پرورش بتواند. هنرستان موسیقی ما داریم، هنرستان تئاتر داریم، هنرستان تعزیه هم داشته باشیم که خودش در دل خودش هنرهای نمایشی رو داره، نقالی رو داره، پرده‌خوانی رو داره، موسیقی رو داره، نوازندگی ترومپت رو داره. گوش میدید،
همین مسئله‌ای که شما فرمودین، مورد آخری که فرمودین در مورد تعزیه، نتیجه میگیریم که تعزیه فقط صرفاً یک هنر رو یا یک موضوع رو در خودش پرورش نداده، یعنی مثلا پرداختن به هنرهای نمایشی، مثلا همون هنر تئاتر و نمایش بله. رو داشته باشه. ما میبینیم که در بخش‌های مختلف تعزیه هنر دیگری مثل موسیقی کاملاً بله. رواج داره بله. کاملاً داره حرکت میکنه. حتی در طول تاریخ موسیقی ایرانی هم که سرک میکشیم میبینیم بسیاری از بزرگان موسیقی ایران به واسطه تعزیه بوده که خیلی از گوشه ها و ردیف ها رو مورد شناسایی قرار دادن و بعدها توی قطعات خودشون استفاده کردن. در مورد این تنوع فرهنگی و هنری در تعزیه هم یه توضیح بدید.
بله، ببینید اشاره بسیار خوبی کردید. اقبال سلطان آذر یا
اقبال آذر
یا طاهرزاده
بله.
اینها استاد مسلم موسیقی کهن ما هستند. خب اینها همشون حتی ملودی آوانگاری و تنظیم آوازی تعزیه های تکیه دولت به عهده آقای اقبال آذر بود. بهترین خواننده ایران.
خب
این خیلی مهمه. دو، مسئله بعد این که یکی از مواردی که یونسکو خیلی جالب بود براش، میخواست ببینه از این هنر چه هنرهای دیگری در واقع مشتق میشود. مثلا ما گفتیم هنر پرده‌خوانی، خب هنر نقالی
بله.
بعد این که آیا بازار کار ایجاد میکند، گفتیم آقا یک سری جاهایی هستن فقط لباس تزیه میدوزن، یعنی اشتغالزایی سپر و کلاخود میسازن، شمشیر میسازن، خنجر میسازن، نمیدونم، و خودش تولید کار کرده.
کنیزون شم و مشعل برفروزید، به مجمر او دنای و نی بسوزید. یکی سوی خرابه پا گذارد، یکی سوی خرابه پا گذارد، خبر زودی برای من بیارد. اگر که از عربم خانم خراب شود، یعنی که کاسه صبر و دلم تمام شود. ایا کنیز نمونده است صبر و طاقت ما، رویم سوی خرابه به دیدن اسرا. من آی زن بله هست و بدگمانم، من آی زن بله هست و بدگمانم، که زینب میدهد چشمت نشانم.
الهی برو اندر میان این اسیران، تفحص کن به حال این غریبان. آخرون زن را که دیدی سرشکسته، سرش از چوبه محمل شکسته، به دون زینب بی خانمان است، به دون زینب اسیر کوفیان است. ای وای مرا میانه بگیرید ای زنان عرب، دیگر بلند نگویید نام من زینب. همین زنی که به صد عز و ناز می آید، به دیدن اسرای حجاز می آید، بود یکی ز کنیزان مادرم زهرا، خدا کند نشنازد به در زینب را.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر هستید. این برنامه از هفت و رنگ با حضور جناب آقای عظیم موسوی، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان عرصه تئاتر، خواهد پرداخت به موضوع ثبت تعزیه در سازمان جهانی یونسکو. آقای موسوی، برای آموزش، برای آشنایی بیشتر کسانی که به هر حال تو این هنرها دارن فعالیت میکنن، به خصوص کسایی که بچه های هنرهای نمایشی هستن یا در بخش موسیقی هستن و هنوز نمیدونن که سرمنشه یا یکی از هنرهایی که این بار رو به دوش
خود موسیقی رو نگه داشته تعزیه است.
بله واقعا.
اینو خود آقای سبا میگه در کتابش هم هست. میگه آقا موسیقی رو تعزیه نگه داشت. این خیلی مهمه. اینه که به قول معروف ما داریم، آدم‌هایی داریم که در واقع به اوج هنرهای نمایشی خودشون رسیدن و مثل بهرام بیضایی، شما هشتمین سفر سندباد رو ببینید، برگرفته از فضای شیوه اجرایی تعزیه
هست.
خب چطور ایشون به اینجا رسید؟ برای اینکه رفت هی تحقیق کرد، پژوهش کرد، دیگه قطع شد. نداریم کسانی که برن تو این زمینه تحقیق بکنن. الان تعزیه‌هایی که داره اجرا میشه مدرن شده، در یعنی ما فضای سنتی رو از بین بردیم، ناآگاهانه یا آگاهانه. مثل اینی میمونه که شما 33 پل رو تمام این آجرهاش رو وردارید، بعد توش یک سنگ مرمر بگذارید، بگیم مدرنه. این مدرن نیست، این نابودیه. ما الان در تعزیه ملودیای اسپانیایی میزنند.
عجب.
بله
اجرا میشه.
بله اجرا میشه. بعد خواندناشون به شعر نو هم رسیده. اینا نوآوری نیست. ما باید اصل سنت رو
ما به واسطه رسیدن به نوگرایی داریم اصالت رو تیشه به ریشه میزنیم. یعنی در نهایت دو عنصر رو از دست میدیم، هویت و شخصیت رو.
دقیقاً.
وقتی داریم میخواییم حرکت میکنیم توی اون فضای مدرن به قول جناب عالی، داریم عملا یه چیز جدیدی میسازیم که پس فردا فکر میکنم اگر یه مخاطبی که حالا در اطلاع این نقل و انتقال یا این به هر حال ساز و کار نباشه بیاد این کار رو گوش بکنه، کوچکترین شباهتی بین این کار با تعزیه اصیل نمیبینه. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستین. میپردازیم به موضوع ثبت جهانی تعزیه. بخشهایی از فیلم تهیه شده توسط جناب عظیم موسوی رو میخواییم بشنویم که کمی پرداخته به الهام گرفتن یا شباهت هایی که در تعزیه هستش. فکر میکنم این لحنی که این تکخان هست رو به اتفاق بشنویم، متوجه میشیم که از چه چیزی و چه گونه ای از ادبیات کلاسیک ما نشأت و الهام گرفت.
ترسم که کنی نیگیدی جامعه ببره زینب.
عباس علم دارم ای تاج سر زینب، ترسم که کنی من فرد نشم
بودم بعد از تو به غارت رفت مجد سر زینب
عباس علم دار
سلطان غریب امروز رحمی بنما اکنون بر چشم تر زینب
عباس علم دارم ای تاج سر سام که کنی نیلی جامه ببر زینب
نوع گویش یا نوع لحنی که در این تکخوان وجود داشت، در این تعزیه خوان وجود داشت، شباهت داشت همونطور که متوجه شدید به خوانش شعر کلاسیک، مثلا در مورد کتاب شاهنامه. آقای موسوی در مورد این یه توضیح بفرمایید.
بله، خب ببینید، همونطور که قبلا هم گفتم، مخالف خونها به شیوه نقالی در واقع شعرها و بر طویل ها رو ادا می کنند و حتی افه هایی که ارائه می دن در نوع بازی شبیه نقالیه. اما مهمتر این که در ادبیات نسخه تعزیه چهار نوع کلام داریم. یکی مصرع، یعنی جواب، سوال با مصرع شروع میشه، جواب هم با مصرع که به صورت آوازخوانی یا غیر آوازخوانی به این میگن مصرع خوانی.
بله.
یکی بیت خانیه، یعنی ایشون با بیت میگه، ایشون با بیت با جواب بده. اگر اون چهار بیت خون، اینم با چهار بیت باشه. یکی چهار پاره است، چهار پاره کلمات شکسته است در واقع. مثلا میگه آوردم خبر ز کجا، دشت کربلا، فتح است، آری پشته شد حسین، آری به خون تبید، چگونه با شمشیر. یعنی تک 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 تک. بعد یکی بهر تعویله، یعنی در واقع کلام موزون، بنشین در بر من تا سخنی چند به پابوس و همایون تو من عرض کنم، از ره اخلاص آخر سر ورد من دیده گشا و بنگر که آمده لشکر زمین و ز یسار و ز جنوب و ز شمار، لشکر چه لشکر چه بگویم. یک حالت آهنگین خودش داره. یعنی از نظر ادبی تعزیه بسیار متنوع است و بعد در عروض مختلف است. یعنی شما اشعار رو در قدیم اومدن تقسیم بندی کردن، هی کوتاه بلندش کردن که بتوانن روش ملودی بذارن. مثلا اگر ایشون در ماهور جواب میده، ایشون در عراق جواب بده، سوال میکنه جواب بده، یا مرکب خوانی بوده خب، و که تنوع ملودی داشته باشه. و جالبه، ملودی ها درست نه به خاطر فقط موسیقایی بودنش، بلکه چون دقیقا در خدمت کار باشه، حتما باید باشه. به طور مثال امام حسین به حضرت عباس میگه ای برادر جان علم کن استوار، در پس پشت برادر مردوار. یعنی این استوار رو میکشه، یعنی مایه‌هایی که انتخاب میکنن مایه‌هایی که باید رزمی باشه. اما وقتی که شهید میشه، موسیقی در خدمت، ای مهربان برادر، ای ماه من زر من، از چه بخوام که خفتی جانا تو در بر من. یعنی یک حزن اندوهی که، یعنی موسیقی در خدمت، موسیقی برای این به وجود نیومد که فقط خودشو عرضه بکنه. بسیاری از فیلم‌های سینمایی هم دیدید، مثلا موسیقی بی خودی جاریه برای اینکه پر بکنه. در موسیقی در تعزیه یک بخشش پر کردنه که سنج و طبل و اینا هست زمانی که میخوان گروه ها برند بیرون یا وارد بشن.
درست.
یه بخش از جنگه، موسیقی میشه رزمی و حماسی که سنج و شیپور و اینها دست به دست هم میدن اون رو ایجاد میکنن. یه بخشش هست مایه میده، در واقع میگه آقا شما در این گام، ترومپت میگه در این گام باید بخونی و در این مایه، یعنی خارج از این اگر شما بخونید هم اصل مطلب رو نرسوندی، بعد برای اینکه طرف هم مایه رو به دیگری به قول معروف شاد نتونه بگیره به اونم یه مایه میده. این میشه موسیقی متن کار در واقع، و خود موسیقی برای خودش شخصیت داره، تعریفی داره. ببخشی که من اینجا یه تیکه رو خوندم به خاطر اینکه صدا ندارم، ولی خواستم آوا و ملودی رو به شما بگم.
و اینکه البته صدا و گویشتون بسیار زیبا بود. یه مثالی زدید قبل از اینکه حالا بخوایم جمع‌بندی بکنیم، من این رو میخواستم عرض بکنم، واقعا از شگفتی‌های این موضوع هستش. فرمودین چهارپاره، این چهارپاره رو وقتی آدم تجسم میکنه، مثالی که فرمودین شما، میبینیم که در موسیقی هم این رو میتونیم نقل و انتقال بدیم. مثلا دو تا ساز، حالا دو تا ساز کوبه‌ای یا دو تا ساز حتی ملودیک، میتونن با استفاده از همین روش، همین سبک، با هم سوال و جواب بکنن. سوال و جواب‌هایی که تک مضراب باشه، یا سوال و جواب‌هایی که یه میزان یه جمله رو با هم انجام بدن. یا از اون سمت میتونه همین چهارپاره در تئاتر روز الان ما مورد استفاده قرار بگیره. توی یک نمایشنامه دو نفر رسیدن به هم توی یک لوکیشنی، توی یک به هر حال فضایی، و با هم دارند به صورت حالا طلبکارانه با بستگی به موضوعی که روز داره با هم دارن صحبت میکنن.
صحبت ایجازه.
بله واقعا.
اصلا تئاتر هم و نمایشنامه نویسی در واقع شما میگن آقا دیالوگاتون رو باید به ایجاز برسید. اینجا میگه آقا نیاز نیست توضیح بدی، یه اشاره با یک کلمه آری یا نه، رفت، گفت، این گونه شد.
حساب اون نشانه شناسیه که شما فرمودین که آب، یه ظرف آب بیانگر رود دجله هستش.
بله.
یک درخت بیانگر برای نخلستان هستش. حتی این جملات هم فکر میکنم رو اینا فکر شده، داره اندیشه هستش، داره فکره که واقعا اینها میتواند توی کلام هم نقل و انتقال پیدا بکنه و یک دنیایی از مزامین و سبک رو به همراه بیاره.
اصلا پایان نامه های دانشجوها، دکترهای تئاتری که الان در ایران حضور دارن همشون تأثیر بوده. یعنی اونا میگن آقا خودتون یه فرهنگ غنی دارید، شما نباید برید راجب بکت برای ما بنویسید، شما راجب تعزیه بنویسید.
افسوس.
و جالب اینجاست که در جشنواره آوینیون، خب یکی از بزرگترین و معتبرترین جشنواره جهان آوینیونه، که حضور پیتر بروک باعث شده که وقتی که تعزیه ایران اونجا رفت گفت من حیرت زده هستم همچنان.
خانم ها آقایان، ما در این برنامه از هفت رنگ به اتفاق پژوهشگر ارزنده حوزه نمایش و تئاتر این مرز و بوم جناب آقای عظیم موسوی، موضوع ثبت پرونده تعزیه رو در سازمان جهانی یونسکو بررسی کردیم. تا هفت رنگی دیگر، خدا نگهدار.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
مهم است.
چه رادیویی گوش می‌کنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. شماره پیامک 30558 در اختیار شماست. لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800